4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 اواخر اسفند ماه برگزار می‌شود. با وجود اعلام آتش‌بس در اوکراین، روز پنجشنبه دست کم 20 نفر در درگیری میان معترضان و پلیس کشته شدند. و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد انفجارهای بیروت را با هدف تفرقه افکنی میان مسلمانان منطقه توصیف کرد. با پایان مذاکرات هسته‌ای دو روزه جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: در صورت اراده سیاسی و احترام متقابل، رسیدن به راه حلی جامع در بازی زمانی پیش بینی شده در توافقنامه ژنو امکان پذیر است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران نیز شامگاه چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. با اعلام آتش‌بس در اوکراین از روز چهارشنبه درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس در این کشور ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری میان معترضان مسلح و پلیس ضد شورش در کیف در روز پنجشنبه 21 کشته بر جای گذاشت. اما در ارتباط با آخرین تحولات در اوکراین گزارشی رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از این کشور ارسال کرده.
میدان استقلال، مرکز پایتخت اوکراین که در طول 3 ماه مقر اصلی تظاهرات مسلمان تمیز بود، پنجشنبه پس از 2 روز درگیری خونین با نیروهای امنیتی دوباره در تصرف مخالفان درآمد. صبح پس از آنکه پرتاب کوکتل مولوتوف از سوی پلیس باعث آتش گرفتن ساختمان دانشگاه موسیقی در گوشه میدان شد، معترضان به پلیس حمله کردند. این حمله به عقب نشینی نیروهای امنیتی منجر شد. معترضان در حال بازسازی سنگرهای هستند که سه‌شنبه توسط پلیس تخریب شده بود. گروهی از پلیس تسلیم معترضان شد. در این حال پلیس ضد شورش تجدید نفس کرده و همزمان ده‌ها تک تیرانداز با شلیک گلوله معترضان را از پای در می‌آورند. لباس شخصی های مسلح نیز در مقابل مخالفان دولت جبهه گرفتند. گزارش ها دلبران است که نیروهای ارتش و هواداران مسلح حکومت به کیف منتقل می شوند. برای 3 روز متوالی مترو کیف تعطیل است. تمام کوچه ها و خیابان هایی که به میدان استقلال راه دارند برای عبور و مرور خودرو بسته است. ورود خودروها به کیف ممنوع اعلام شده. ارتباطات راه آهن به غرب اوکراین که در اکثر شهرهای آن مخالفان بر نیروهای دولتی غلبه کردند قطع شده. رئیس جمهور یانوکوویچ با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان که به اوکراین سفر کردند جلسه دارد. وزیر خارجه فرانسه پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت که غرب بر برگزاری انتخابات زودهنگام در اوکراین پافشاری خواهد کرد. از سوی دیگر نخست وزیر روسیه پنجشنبه از دولت مردان اوکراین خواست از سرنگونی حکومت قانونی به هر وسیله جلوگیری کنند. پنجشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا به درخواست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جلسه اضطراری راه‌حل‌های احتمالی بحران اوکراین از جمله اعمال تحریم‌ها علیه مسئولین خشونت‌ها در این کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. چهارشنبه آمریکا علیه 20 مقام اوکراینی که نامشان فاش نشده محدودیت‌های روادیدی اعمال کرد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از طرفین درگیر در اوکراین خواست به دنبال راه حل مسالمت‌آمیز مناقشه در این کشور باشند. او همچنین از ارتش اوکراین خواست از مداخله در مناقشه بپرهیزد. روز گذشته وزیر دفاع اوکراین از آمادگی ارتش برای استفاده از سلاح به منظور گشت خیابانی خبر داده بود. این در حالی است که وضعیت اضطراری در اوکراین اعلام نشده. بر اساس قانون این کشور اعلام وضعیت اضطراری نیاز به رأی پارلمان دارد. اما پارلمان که سه‌شنبه از برای گذاشتن پیشنهادهای اپوزیسیون برای اعمال تغییرات در قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور عاجز مانده بود، به رغم پافشاری گروهی از نمایندگان برای برگزاری جلسه اضطراری پنجشنبه آغاز به کار نکرد. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
ادامه خبرها. محمد خزائی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد انفجارهای اخیر بیروت را اقدامات سلسله‌وار تروریستی با هدف تفرقه افکنی میان مسلمانان منطقه توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای خزایی روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقداماتی عملی برای جلوگیری از موج خشونت و افراطی‌گری در منطقه شد. وقوع دو انفجار انتحاری در نزدیکی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، پایتخت لبنان، در روز چهارشنبه دست کم 4 کشته و بیش از 100 زخمی بجه گذاشت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول این انفجارها معرفی کرده است. قربان علی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، روز چهارشنبه بر لزوم عبور از مراحل مطالعاتی و آغاز مراحل اجرایی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد. او در کنگره بین‌المللی نجات دریاچه ارومیه از کارگروه و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه خواست طرح جامعه خود را هر چه زودتر به منظور تأمین اعتبارات مالی به رئیس جمهوری ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فرهنگسازی شیوه های مصرف آب در بخش کشاورزی، عبور از روش های آبیاری سنتی به مدرن، مدیریت مصارف آب صنعتی و فازبندی احیای دریاچه ارومیه از مهمترین مواردی است که در این کنگره با حضور کارشناسان خارجی مطرح و بررسی شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این سیاست‌های کلی اقتصادی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین شده است. در این ابلاغیه آقای خامنه‌ای از رؤسای قوای سه‌گانه خواسته است بیدرنگ و با زمانبندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند. از جمله مواردی که در این طرح به چشم می‌خورد، می‌توان به استفاده از آنچه ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیریت مصرف، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، گسترش خدمات تجارت خارجی، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و استفاده از سازوکار مبادلات تهاتوری اشاره کرد. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت. ژاله وفا در آلمان:
اقتصاد مقاومتی به این معنا همچی ترمی وجود نداره، اما میشه این تعریف رو ازش کرد که اقتصاد رو میشه در مقابل ضرباتی که از تحریم‌های اقتصادی میپذیره جوری مقاوم کرد که تکیهش بر توان داخلی باشه و در تولیدی باشه که تولید ناخالص ملی وجود داشته باشه که بودجه های دولت ها هر ساله برداشتی از اون تولید ملی هستن. آیا اینکه این 24 موردی که شمردن واقعا راهبر به این میشه؟ به اعتقاد من یک سری حرفای کلی و اصولی زدن که البته در همین 24 مورد هم حاوی تناقضاتی است.
میشه بیشتر به این بپردازید که دقیقاً به نظر شما کدوم بخش های این سیاست های کلی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده حاوی تناقض یا تناقض داره با بخش های دیگرش؟
اصل اولی که تناقض داره این است که مسائل اقتصادی ایران با سیاستش رو گویی اونایی که این 24 مورد رو حالا مجمع تشخیص مصلحت هم بوده تدارک دیده منتزه از هم میبینن. هیچ بنیاد اقتصادی از بنیاد سیاسی و فرهنگی جدا نیست. در بند 19 این ویژگی هایی که برشوردن برای اقتصاد مقاومتی آمده که شفاف سازی اقتصاد و سالم سازیش و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و چند نقطه. اگر واقعا قصد شفاف سازی اقتصاد، پس بنابراین باید جلوگیری بشه از هر گونه راندخاری. در بند 16 اومدن حذف دستگاه های موازی. یکی از دستگاه های موازی که از ابتدای انقلاب بر ایران سلطه پیدا کرد دستگاه سپاه پاسداران است که به عنوان یک دستگاه موازی برای ارتش ساخته شد و تجربه ثابت کرده، برای مردم ایران هم ثابت کرده که راه به فسادی برده که این سپاه پاسداران تبدیل به یک مافیای نظامی مالی شد که برای همه بنیان اقتصادی ایران سیطره خودش رو گسترش داده. بعد در بند 13 می‌بینیم در این مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز دو شیوه رو، یکی تنوع در روش‌های فروش، یکی مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش رو عنوان می‌کنه. همون امری که دیدیم که در دوره آقای احمدی نژاد وقتی 20% صادرات نفت ایران رو با یک ست کنسرسیوم راه انداختن توسط بخش خصوصی که بخشش برمیگشت به همین فسادی که ماجرای آقای بابک زنجانی بخشی از فروش نفت رو به دست اون خواستن انجام بگیر و فسادش اکنون رو شده و پایان هم نمیپذیره گویا این فساد، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش همین از موارد ایجاد فساد هست. جدیداً همین چند روز پیش بود که آقای زنگنه اعلام کردن که بخش خصوصی رو کاملاً برای فروش نفت کنار گذاشتن و از طریق دولت همه در کشورهای مختلف انجام میشه. گویا این مورد که تصریح شده در این بند 13 یک تو دهنی آقای زنگنه که نه فساد باید انجام بشه.
تا چه اندازه این تعیین سیاست‌های کلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران دنبال کننده این سیاست هاست، یعنی سیاست هایی که در اصل 44 قانون اساسی بهش پرداخته شده؟
در اصل 44 اساس بر خصوصی سازی بسیاری از بنیان های اقتصادی بوده، شرکت های دولت، شرکت های به خصوص نفت. در عمل در همین 8 سال دوره آقای احمدی نژاد فسادی بوده که منجر شده به خروج 600 میلیارد دلار از سرمایه ایران به خارج از کشور. خود این نشون میده که خصوصی سازی های مورد نظر یه سری خاص سازی است و خصوصی سازی به معنای ایجاد رقابت در بالا بردن فناوری و بهره‌وری در اقتصاد به هیچ وجه مد نظر نظام نبوده، در واقع پیش بردن همون تسلط مافیای نظامی مالی بر اقتصاد که تحت عنوان خصوصی سازی سرمایه های ایران رو و منابع نفت و گاز ایران رو به حراج ببرن و در اصل سیطره خود بگیرن.
ژاله وفا بود، کارشناس اقتصادی در آلمان و از اعضای هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت. اما اجازه بدید که در اینجا چند تا از اسمس های شما رو بخونم. گزینه های روی میز خانه ما: کرایه خانه، قبض آب، برق، گاز و خورد و خوراک، پوشاک، تهیه رهن منزل برای تابستان و چیزهایی که هنوز یادم نمیاد و بعد یادم میاد می باشد. نه دشمنی با آمریکا یا ملت‌های دیگه. روی میز مذاکره خانه ما این هاست. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده این رو برای ما ارسال کرده. شنونده دیگری که باز خودش رو معرفی نکرده گفته در مورد گروگانگیری باید بگم مقصر اصلی حکومت هستش، چون که خیلی ظلم به مردم اهل سنت میشه به گفته این شنونده. شنونده دیگه میگه ما مردم ایران آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر قبول نداریم. آقای خامنه ای این همه ثروت جمع کردی بس نیست، دست بردار، رهایمان کن. این هم نظر یک شنونده دیگر بود. اما مظفر خزائی، شهروند ایرانی آمریکایی که متهم می‌خواسته از آمریکا به ایران اطلاعات نظامی ارسال کنه، خودش رو بیگناه خونده. بیشتر بشنویم در گزارش نوشین سید حسینی.
یک شهروند ایرانی آمریکایی که ماه گذشته میلادی در آمریکا به اتهام تلاش برای ارسال اطلاعات حساس در مورد ساختار هواپیماهای نظامی به ایران بازداشت شده بود، روز چهارشنبه خود را بیگناه خواند. مظفر خزائی که به گزارش شبکه خبری CNN در سال 1991 یعنی 23 سال پیش شهروندی آمریکا به او اعطا شده، با اتهاماتی از جمله انتقال اموال مسروقه متعلق به شرکت‌های کارفرمای قبلیش از جمله شرکت سازنده موتور هواپیمای جت موسوم به پرتند ویتنی روبروست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادستان‌ها می‌گویند که در ماه نوامبر یعنی بیش از دو ماه قبل، در حالی که آقای خزائی تحت عنوان لوازم خانگی سرگرم انتقال محموله‌ای به ایران بود، بازرسان گمرک در آن محموله مدارکی از جمله دستورالعمل‌های فنی حساس یافتند. پیشتر دادستانی آمریکا اعلام کرده بود که این شهروند ایرانی آمریکایی از جمله قصد داشته مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. به گزارش آسوشیتد پرس، مسئولان این پرونده این هفته اتهام حمل لوازم مسروقه را هم به اتهامات پیشین مظفر خزائی اضافه کردند. به گفته دادستان‌های این پرونده، آقای خزائی به هنگام بازداشت 60,000 دلار هم به همراه داشته که ضبط شده و در صورت محکومیت ملزم به پرداخت جریمه خواهد شد. مظفر خزائی که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، ماه گذشته میلادی یعنی بیش از یک ماه پیش در فرودگاه بین‌المللی نیو آرک لیبرتی نیوجرسی در راه سفر به تهران بازداشت شد. بنابراین گزارش، چنانچه این اتهامات درباره او ثابت شوند، ممکن است برای هر یک از آنها به حد اکثر 10 سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما در خصوص مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 که برای رسیدن به توافقی جامع انجام شد و دور سومش به پایان رسید و اسفند ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد، شما چه فکر می‌کنید؟ آینده این مذاکرات رو چگونه می‌بینید؟ 202022112211